ولا غيرتنا ندا عم بعد ندا يا أخسدا إيش غزت ورب خدا إيش غزت ما رب علي
مولا علي
مولا كتاب هاي در مورد قدید خوب میخونم و برای بچه های کلاس قرآن برای اونا داستان ها رو تعریف میکنم و از اونا از بلاد تنگر میمونی باش حرف میزنم. فاطمه محبی از تهران.
چون نورق بدا شود حلال مشکل شود.
آقا محمد صبراین از جیروف برامون نوشتن صفت صبر مولا علی علیه السلام، درود بر شما. و سرکا خانم آذرکمند از کرج هم برامون نوشتن مولا علی علیه السلام همیشه دستگیری از نیازمندان داشتن و کمک میکردن، بنده هم به اندازه توان و قدرت مالی به نیازمندان کمک میکنم. دست شما درد نکنه، خدا قوت.
در ملک دین یکتا علی
مولا.
عیاد مبارک. من همسرم سادات هست، به غیر از رفتن به خونه سادات همسایه و اقوام، خونه خودمان را برای حضور اقوام آماده کردم و اگر خدا کمک کنه اطعام هم خواهم داد. درود بر شما آقا یا خانم حسینی از قم، ممنونم، انشاءالله که سلامت باشید.
رسالت که حکم ازلی بود، کلیدش تو دستای ولی بود.
خاتم رسالت را نگینی باید که هدایت هماره را شاید. نگینی از جنس آسمان، نگین ولایت.
امید ما یا رسول الله، ابا زهرا برادر تو اسدالله، ابا خلاصه دین محمد ذکر علی ولی الله.
خب طی شب‌های گذشته هم سری می‌زدیم یکی از کارشناسان خوب و ساداتمون حجت الاسلام آقا سید مجتبی فلاح و از حضورشون در برنامه استفاده می‌کنیم و استفاده کردیم. امشب هم می‌خوایم با ایشون گفتگویی داشته باشیم. حاج آقای فلاح، حضور شما سلام عرض می‌کنم. مجدداً عید بر شما مبارک باشه. این روزها روزهای شماست.
سلامت باشین ان شاء الله که روز امام زمان باشه. خدا دل امام زمان علیه السلام رو به ظهورشون شاد کنه
انشاءالله. حاج آقای فلاح، امروز هم در روز شمار دهه امامت و ولایت، روز ولایت محور وحدت اسلامی نامگذاری شده. وجود نازنین آقا علی علیه السلام هم محور وحدت اسلامی بودن. خواهش میکنم در این خصوص برای ما صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای گلشیری عزیزم، جونتون بی بلا. حقیقت اینه که خدای متعال یکی از اساسی ترین وظایف امت ایمانی رو قرار گرفتن در سایه سار پرچم اخوت اسلامی قرار داده و در دهمین آیه از سوره مبارکه حجرات اینطوری میفهمند که انما المؤمنون اخوه، اهل ایمان برادر همدیگه هستند. در حدیث وارد شده از جناب عبدالله ابن عباس که وقتی این آیه مبارک نازل شد، یعنی آیه دهم سوره مبارکه حجرات نازل شد، وجود نازنین فرستاده خدا صلی الله علیه و آله بین مسلمان ها به تناسب به حساب شباهت اونها با همدیگه و به حساب وجه اشتراک اونها با همدیگه پیوند اخوت برقرار کردند. و البته تو این میان تنها کسی که لایق پیوند برادری با شخص شخیص پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد، وجود گرانمایه امیر مؤمنان سلام الله علیه بودش.
بله.
که پیغمبر خدا بین خودش و حضرت علی علیه السلام پیوند برادری برقرار کرد. واقعیت عینی امت اسلامی تو عصر حاضر ما اینه که بر اساس حدیث ثقلین که حدیث متواتر هم هستش، همه مسلمان ها از شیعه و سنی نقل کردند، امت اسلامی همونطور که در جایگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختلافی ندارن، نسبت به جایگاه اهل بیت اون حضرت هم اتفاق نظر دارند، که اولین از اهل بیت علیهم السلام وجود نازنین و اقدس امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیهما هستش و آخرین اونها هم حضرت مهدی موعود علیه السلامه. که اگه امت اسلامی گرداگرد این نورهای الهی و مورد اتفاق و محوری به گردش در بیان، مطمئنن لیاقت لازم برای دستیابی به حقایق اسلام ناب رو پیدا میکنن.
همینطور.
یقیناً به خزائن مکنون توحید ره پیدا میکنن. و از اون طرف از آفتهایی که قرآن کریم برای تفرقه بیان کرده مسئول میمونن. خاطر موقعی که شما شنوندای عزیز هستش دیگه، که قرآن کریم در آیه 46 سوره مبارکه انفال آفتهای تفرقه و تنازع رو، فشل شدن و سستی و از بین رفتن نیروهای درونی و ابهت امت اسلامی معرفی میکنه. قرآن کریم اینطوری میفهمه تو این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. با همدیگه تنازع نکنید، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، که اگر شما با هم تنازع کنید فشل میشید، سست میشید و اون ابهتتون از بین میره. و امروزه اگر ایران اسلامی ما در میان کشورهای اسلامی دارای یک ابهت و عزت و اقتداری هستش، به سبب بهره‌مندی از همین اکسیر ویژه هستش که از تعالیم کتاب و کتاب الله تعالی و ولایت اهل بیت علیهم السلام جدا نشده. یعنی ما اگه میبینیم که این ویژگی رو خدای تبارک تعالی به امت اسلامی در داخل کشور ما داده، به خاطر این هستش که بر محور ولایت و قرآن کریم ما جمع شدیم. مطمئنن اگر سایر کشورهای اسلامی هم این گونه رفتار کنن، خدای تبارک و تعالی شر دشمنان از سرشون کوتاه میکنه و اون اقتدار الهی رو بهشون ارزانه میکنه.
انشالله. دست شما درد نکنه. خیلی استفاده میکنیم از حضورتون. امیدوار هستم که بازم در شبای آتی در خدمتتون باشیم و از محضر گرانقدر شما بهره بگیریم.
امیدوارم خدا به هم توفیق بده و سبب افتخار من هست.
انشاءالله. خیلی متشکریم. با شما خداحافظی میکنیم. و اما دوستان عزیز شنونده من، امیدوار هستم که همیشه ایام زندگی هاتون با نام مولا، با یاد مولا، با صفات برجسته مولا عجین باشه و در زندگی هر کاری که میخواید انجام بدید با یا علی شروع بکنید، با یا علی هم به اتمام برسونید. به قول هموطنان کرد زبان و عزیزم، علی شمشاد باغ دینه.
شمشاد باغ دینی، حصار زمینی، صف شکن رزم دین، امیر مؤمنینی. صف شکن رزم دین، امیر مؤمنینی. و هر سر سال زوی، میوه هر نهال زوی، خلاص ماریشل خدا خوش و حال زوی، خلاص ماریشل خدا خوش و حال زوی. تونی امید یاران، ایما با خوتواران، هی نسیم خوش نفس بنور و حال داران، هی نسیم خوش نفس بنور و حال داران.
0910-0380 برامون نوشتن که در روستای تقرود جعفری قم همه سادات در مسجد حضور پیدا میکنن و مردم برای تبریک عید به دیدن اونها میرن و برای تبرک عیدی میگیرن و پذیرایی میشن. چه کار قشنگ و خوبی داره اتفاق میفته. این کار کار بسیار خوب و ماندگاری هست. همه سادات یه جا حضور دارن و مردم میرن اونجا بهشون سر میزنن. درود بر شما. آقای خانم عسکری از فومنین هم برامون نوشتن که تعدادی اسکناس نو تهیه کردم تا بین نوجوانان مسجد توزیع کنم. تو رو خدا سهم ما رو بذارید کنار.
داد علی باده به من، داد علی در دلم افتاد، علی در دلم افتاد، علی ناد علی یاد علی دستم و امداد علی.
تشرف با آستان حضرت شاه چراغ به صورت راهپیمایی و شرکت در مراسم قرائت خطبه قدیر از شیراز آقای خانم معزی. درود بر شما.
زمیر در میخانه توی دل فریاد رسه این دل دیوانه توی کبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود تا بدانن.
از نیشابور آقا سید اسماعیل حسینی هم برامون نوشتن اقتدار مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در برابر دشمنان و نهایت تواضع و فروتنیشان در برابر مظلومان و مستضعفان و کودکان. درود بر شما.
دست خدا چشم من و دست علی، دست علی دست خدا چشم من.
خب بریم با آداب و رسوم همدان در خصوص عید قدیر خم آشنا بشیم و همکار خوب و عزیزم بهروز سرگزی که بشنویم ببینیم برای ما چه چیزی رو تهیه و تدارک دیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده خدمتون سلام عرض میکنم، بهترین ها رو براتون آرزومندم. افتخاری است که از همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارالمؤمنین و دارالمجاهدین در خدمتون هستم. این ایام رو ویژه خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر تبریک میگم. خب اجازه بدید من هم صحبت و هم کلام بشم با دو تن از عزیزان دل، حاجای ستاری عزیز و بزرگوار و جناب دکتر سامی عزیز که حاجا خدمتتون سلام عرض می‌کنم. ایام بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شما و همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب.
ممنونم آقای دکتر، درود بر شما.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
حاجا دوست دارم شما در اهمیت این ایام و به ویژه حالا اون آداب و رسومی که ما داشتیم چه در عید قربان و چه در عید قدیر برای دوستان عزیز شنوندمون توضیح بدید.
بله خب همینطور که مرسوم هست توی این ایامی که در اصطلاح عید تا عید نام داره دید و بازدیدهای طبق سنن گذشته اتفاق میفته، انجام میشه که بهانه خوبیه برای انجام دادن صله رحم و دید و بازدید از اقوام و دوستان. قطعا سادات در این روز در اولویت قرار دارند و جزء سنت هاست که این عید رو به ایشان تبریک عرض کنیم.
بله آقای دکتر، در روز عید قربان هم تو همدان آداب و رسوم خیلی زیبا و قشنگی داشتیم، یعنی حتی مراسم ذبح قربانی هم با یه ویژگی های خاصی برگزار می‌شد که شاید این آداب و رسوم به این زیبایی و به این شکلی وجود نداشت.
بله، بر اساس مشاهداتم و پرسشایی که کردم از بزرگان خانواده‌هایی که قدیمی هستن اصیل در همدان، به این صورت بوده که در انتخاب دام سعی می‌کردن که بهترین دامی که وجود داشته از نظر سلامت، از همه نظر کیفی، این رو انتخاب بکنن، در یک محیط مناسبی نگهداری می‌کردن. خب خانواده‌ها جمع می‌شدن، بزرگ خاندان حضور پیدا می‌کرده، دام رو تمیز می‌کردن، آراسته می‌کردن در حد امکان و به هنگام ذبح به این صورت بوده که خب سینی رو آراسته می کردن، آرایش می کردن، مزین می کردن به قرآن و مفاتیح و ادعیه های خاص. در اون سینی یک کاسه لابی معمولا که سنتی همدان هست به رنگ آبی، آب تمیز و خنک قرار می دادن، باز بشقابی که حاوی نبات بوده معمولا. بعد بزرگ خاندان در جای مستقر می شدن، خب خانواده هم مشاهده می کردن، با قرائت قرآن، ادعیه های خاص مراسم معمولا شروع می شه. بعد نهایتا با اجازه حاجی خانواده یا اون بزرگ خاندان به دام نبات خورانیده می شد، بعدن آب بهش میدادن و مراسم ذبح برای ذبیحه انجام میشد.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، خب توی این ایام به ویژه حالا بحث دید و بازدیدها و خصوصا رفتن به دیدار سادات عزیز و جلیل القدر هم از برنامه‌هایی بوده که ما داشتیم، فکر میکنید که این سنت‌ها حالا چه از نظر دنیوی، چه از نظر اخروی، چه آثار روحی روانی میتونه برای خودمون داشته باشه؟
قطعا بازدید بزرگان، نشستن پای صحبت عزیزان و بزرگانی که صاحب تجربه هستن، میتونه که برای جوانها، خانواده‌ها، بچه‌ها حتما مفید به فایده باشه و همین همدلی و حضور و یک غذایی سرو بشه، دور هم جمع بشن، هم صحبت بشن، مطمئنن به کانون گرم خانواده، به این که بچه‌ها اجتماع رو یاد بگیرن، رمز و رموز رو آشنا بشن، خیلی مفید هستش.
درود بر شما، ممنون، متشکرم. آقا ما دشت سالمون رو معمولا از سادات عزیز و بزرگوار میگیریم.
خب این به دلیل این نمکیه که داخل زندگی ما ها میشه و باعث خیر و برکت میشه انشالله. حتما
انشالله. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. حاجی ستاری خیلی محبت کردید، مجدد ایام رو خدمتتون تبریک میگم، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید انشالله. بنده هم مجدد تبریک عرض میکنم این ایام سراسر سعادت رو و برای شما آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون دارم.
سلامت باشید، من هم متشکرم.
بهروز سرگزی، گزارشگر شبکه رادیویی معارف، همدان.
سرور و شادی طه مبارک، علی را تاج کرم نامبارک، فضا پر گشته از من کن تو مولا، ولایت عهدی مولا مبارک، ولایت عهدی تسبیح فرشته ها یا علیه یا علیه، تسبیح فرشته ها نقش لوح انبیا، نقش لوح انبیا بر سرش از آسمون گل میریزن، گل میریزن بر سرش از آسمون، گل میریزن، گل میریزن اسم اعظم خدا یا علیه.
زین سبب پیغمبر با اجتهاد، نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید.
شد بر همه نعمت تمام، شکر خدا، شکر خدا، شیر خدا گشته امام. تمام نعمت نازل علیه، تمام نعمت نازل، امیر تاج و تخت دل، به عشق حضرت مهدی بگویید که استاد ابو فاضل علی.
خب جانم علی، عیدتون مبارک باشه انشاءالله. شنونده برنامه نگین ولایت هستید، بخش نمایشی و داستانیمون آماده پخش است. میخوام دعوت بکنم که بشنوید.
شما در حین سخنرانی در امام باره فرمودید که علی کرم الله وجهه به مقام نبوت نائل بوده و همچنین مقامش از سایر انبیاء اعظم برتر است.
چون این مطالب سرشار از غلوی در مکتوبات شیعیان بسیار دیده می شود که باعث گمراهی جمعی از مسلمانان شده است.
اولا برای اثبات اینکه حضرت امیر مقام نبوت داشته، شما را به حدیث شریف منزلت که تواترش نزد علمای شیعه و سنی ثابت شده است ارجاع می دهم که حضرت رسول فرمودند: یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. فحول علمای شما آن را تصدیق کردند.
اگر سندی دارید بفرمایید، آماده استماعیم.
بخاری در جلد سوم کتاب مغازی و مسلم در جلد دوم صحیح خود و امام احمد ابن حنبل در جلد اول مسندش و سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا و امام فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب.
ببخشید جناب صاحب، ببخشید که فرمایش شما را قطع میکنم.
خواهش میکنم.
آیا تمام این کتاب ها که نوشته علمای بزرگ ماست این معنا را تایید کردن؟
جناب نواب، نه تنها این عده، بلکه بیش از 25 نفر دیگر که جملگی از کبار علمای اهل تسنن هستند همین معنا را با اندکی تفاوت در تعبیر تایید میکنند.
ولی ظاهرا شما یک طرفه به قاضی رفته اید. جناب ابوالحسن عامدی که از علما و از متکلمین متبحر است این حدیث را با دلایلی رد کرده.
من این همه سند از بزرگانی آوردم که شما چشم بسته سایر روایاتشان را میپذیرید. بعد جناب عالی از آدمی که ابن حجر عسقلانی او را تارک الصلاة و دارای عقیده فاسد معرفی میکند دلیل میآورید؟ آیا میخواهید همین حدیث منزلت را به روایت خلیفه عمر ابن خطاب برایتان بخوانم؟
همین روایت را؟ بعید میدانم فرمایشتان مستند باشد. بعید میدانم.
خواهش میکنم زود قضاوت نکنید که باعث پشیمانی خواهد شد. ابوالیث نصر ابن محمد سمرقندی در کتاب مجالس و ابن سباق مالکی در الفصول المهمه و ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه و بسیاری دیگر روایت کردند که عمر ابن خطاب گفت: روزی من و ابو عبیده جراح و عده‌ای از اصحاب حاضر بودیم و پیامبر بر علی ابن ابی طالب تکیه داده بود. آنگاه نبی اعظم بر شانه های علی زد و فرمود: یا علی، تو برای من به منزله هارونی نسبت به موسی و دروغ گفته کسی که گمان می کند مرا دوست دارد در حالی که تو را مبغوض می دارد.
صرف نظر از سند که ما هنوز در آن شبهه داریم، بفرمایید چگونه این حدیث بر واجد بودن مقام نبوت توسط علی کرم الله وجهه دلالت دارد؟
این حدیث سه خصوصیت برای حضرت علی به اثبات می رساند. اول، مقام نبوت در معنا. دوم، مقام خلافت در ظاهر. و سوم، برتری آن حضرت بر تمام امت از صحابه و غیره. و بیشک میتوان گفت علی علیه السلام یگان رادمردی بود که به استثنای مقام نبوت خاصه در تمام مراحل کامله و صفات مخصوصه با رسول الله شریک بود.
جناب صاحب، آیا علمای ما نیز این معنا را تایید میکنند؟
امام ثعلبی در تفسیر و عالم فاضل سید احمد شهاب الدین در کتابش همین مطلب را آوردند و در آخر در هفت بند نظیر بودن پیامبر و علی صلوات الله علیهما را برشمردند. اول، بنابر آیه طهارت علی در پاکی نظیر رسول خداست. دوم، در اصل نسب و آبا و اجدادشان نظیر یکدیگرند. سوم، بنابر آیه 55 سوره احزاب امیرالمؤمنین نظیر پیامبر در ولایت امت است. چهارم،
کمی صبر کنید، در شرافت و کرامت علی رضی الله عنه شکی نیست، ولی نه این که جناب صاحب هر چرا بخواهد به فضیلت ایشان اضافه کند.
شما با کدام بخش عرایض بند مشکل دارید؟
این که شما شأن نزول آیه 55 احزاب را متوجه علی ابن ابی طالب کردید.
جمیع علما مگر عده‌ای اندک به این معنا معتقدند. ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب و سیوطی در الدر المنصور و احمد ثعلبی در تفسیر کشف البیان و عده‌ای دیگر از ابوذر غفاری روایت کردند که روزی پس از نماز ظهر سائلی برخاست و طلب کمک کرد. احدی به او چیزی نداد، فقط امیرالمؤمنین در رکوع نماز با انگشت به او اشاره کرد و سائل انگشتر را از دست حضرت درآورد.
تا اینجای فرمایشتان چیز غریبی نبود، کما بیش ما نیز این داستان را شنیدیم.
ان الله مع الصابرین جناب شیخ. در این هنگام حضرت رسول سر را به آسمان بلند می کنند و آیاتی را می خوانند که در آن به قضیه دعای حضرت موسی هنگام عزیمت به سوی فرعون و طلب وزیر اشاره دارد. سپس پیامبر دعا می کنند: پروردگارا، من محمد برگزیده و پیغمبر تو هستم، پس سینه مرا گشاده گردان و امر مرا آسان کن و برای من وزیری از اهل من قرار بده که آن وزیر علی باشد و به وجود او پشت مرا قوی گردان. ابوذر میگوید هنوز دعای پیامبر تمام نشده بود که آیه ولایت نازل شد که دقیقاً به ماجرای انگشتر بخشی حضرت علی اشاره دارد.
خب این مناظره بود بین سلطان الواعظین شیرازی با علمای اهل سنت پنجاب پاکستان که تحت عنوان شب‌های شب‌های پیشاور تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. داستان معروفی است که خیلی از شما عزیزان شنیدید اون رو و بسیار هم ماندگار هست و بسیار هم زیبا. و اما دوستان عزیز من، قدیر در آثار اسلامی ما به عید الله الاکبر، یوم العهد المعهود و یوم المیثاق المأخوذ تعبیر شده. این تعبیرها نشون دهنده تأکید و اهتمام خاص به این روز شریفه، خصوصیتش در مسئله ولایت، اون عاملی که در اسلام ضامن اجرای احکام، ضامن حکومت اسلامی و حاکمیت احکام قرآنه و قدیر سند بازگشت حیات دوباره به اسلامه. ساعت 22:26 دقیقه و 25 ثانیه هست. تلفن های برنامه 329-551 هست و 52 با پیش شماره 0-5 و میتونید از طریق شماره پیامکی ما هم که 30553 هست برای ما در خصوص سوالاتی که مطرح کردم، این که چه برنامه‌ای برای روز عید قدیر دارید و برگزاری چه برنامه‌هایی رو در اون روز پیش بینی کردید برای ما صحبت بکنید و اینکه چه صفتی از صفات برجسته مولا در زندگی شما بیشتر خودنمایی میکنه، در این خصوص برای ما صحبت کنید.
علی در عرش بالا بی نظیر است، علی بر عالم و آدم امیر است، به عشق نام مولایم نوشتم چه عیدی بهتر از عید قدیر است. قدیر تثبیت ولایت مداری است، قدیر روز بشریت و انسانیت است، قدیر تداوم رسالت محمد رسول الله در ولایت امام علی علیه السلام است. در روستای ما در روز عید قدیر چون ما از سادات محله ما محسوب می شویم، مردم منزل ما می آیند و از ما عیدی دریافت می نمایند. سید طاهره شفیعی از روستای دارابکرا شهرستان ساری استان مازندران.
خورشید شکفته در قدیر است علی، باران بهار در کویر است علی، بر مسند عاشقی شهیدی همتاست، بر ملک محمدی امیر است علی. 0-935-92-59 دست شما درد نکنه.
نبی مکرم اسلام فرمودن یا علی، من در دنیا و آخرت از ولایت تو بی نصیب نیستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ها. ممنونم، تبریک عرض میکنم، درود بر شما، خدا نگهدار. علی 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 علی
علی علی علی. آقا محمد وهاب از شاه ملک برامون نوشتن: من چیزی که تو زندگیم بیشتر به رنگ امام علی هست عبارتی است که فرمود پیمانه را پر بکشید.
کتاب چراغ هدایت، نعمت ها شده بی نهایت، به یمن
باید من کن تو مولا فهازا علی المولا من کن تو مولا فهازا
من کن تو مولا فهازا علی المولا. دوباره فصل بیعتی تازه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، برترین وصی خداوند در زمین و جانشین رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرا رسید. در ویژه برنامه نگین ولایت با خاندان